بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 261، سطر 13. استاد مروی، جلسه 167، مبرخه 16/11/79.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به ومنها التصرف بعد العلم بالعيب، فإنه مسقط للأمرين عند ابن حمزة في الوسيلة، ولعله لكونه علامة للرضا بالمبيع بوصف العيب. عرض شد که شش مورد است که برخی از علما فرمودند در این شش مورد مشتری در مثالهای ما نه حق رد دارد و نه حق عرش گرفتن. از این موارد یک موردش رو جلسه قبل بیان کردیم و مرحوم شیخ نظر برخی از علما رو قبول نکردن. مورد دوم از این شش مورد این است که ابن حمزه در کتاب وسیله فرموده است اگر مشتری علم پیدا کرد به عیب، بعد از این که عالم شد که این متاع یه عیبی داره، در او تصرف کرد، این تصرف باعث می شود که مشتری نه حق رد داشته باشد و نه حق عرش گرفته. دلیل ابن حمزه این است که می فرماید تصرف در این جنس علامت این است که به این متاع معیوب راضی هست. وقتی راضی به این متاع معیوب بود، خب طبیعی است که نه حق رد داره و نه حق عرش گرفته. بعد ایشون اضافه میکند یه سری روایات هم که میگفتند پس از تصرف باز هم مشتری حق عرش گرفتن دارد، آن روایات در موردی است که تصرف در متاع قبل از علم به عیب باشد و در اینجا تصرف بعد از علم به عیب است، لذا چون عالم به عیب است و در جنس تصرف میکنه، دیگه حق عرش گرفتن هم نداره. برخی از علما این دلیل ابن حمزه رو رد کردن به این بیان که فرمودن تصرف در این متاع نهایت دلالتش این است که دلالت میکند بر این که آقای مشتری راضی به بیع است و اما این که راضی به این عیب هم میباشد و عرش نمیخواهد، تصرف دلالت بر این معنا نمیکند. شیخ انصاری میفرمایند ما این جواب از دلیل ابن حمزه رو با توضیح بیشتری به این شکل بیان میکنیم، میگوییم که در این مسئله مدعای ما این است که مشتری پس از این تصرف حد ردش ساقط می شود، ولیکن حد گرفتن عرش خواهد داشت، به خاطر این که اصلا ما میگوییم تصرف در این جنس کاشف از این است که مشتری به این جنس معیوب راضی شده، ولی این رضایت دلالت نمی کند که حق عشق از گردن بایه ساقط شدن به خاطر این که بایه به مجردی که این جنس معیوب رو فروخت حق عرش مشتری به گردنش بار شد، هر لحظه مشتری حق دارد از بایه مطالبه عرش کنه. ما شک داریم پس از تصرف مشتری آیا ذمه بایه بری شده از عرش یا ذمه او از عرش بری نشده. فرض این است که نه خود بایه براءت از عیوب اعلام کرده، مشتری هم با صراحت نگفته من ذمه تو را از عرش ابرا کردم. پس الان شک داریم ذمه بایه مشغول به عرش است یا نه. استصحاب میکنیم بقای اشتغال ذمه بایه رو به عرش. پس بنابراین پس از تصرف در متاع، تصرف حق رد رو ثابت کرده ولی حق عرش به حال خودش باقی می باشه. و اما این که ابن حمزه فرمود نه فرض اینه که کاشف از اسقاط حتی عرش نیست، به خاطر همین که تصرف یدل و بر رضای به بی موقعش بگید بر رضای به این عیب، میگه بسیار خوب من این جنس معیب رو میخوام، این پیکانی که موتورش عیب و ایراد داره بسیار خوب میخوام، ولی آیا عرش هم نمیگیرم؟ تصرف دلالت بری معنا نمیکنه که من عرش نمیخواهم، چون ببینید تصرف دلالت بر رضای به این جنس معیبه، میگه من این رو میخوام سوار میشم ازش الان استفاده هم میکنم از این ماشین حتی عرش هم میخوام بگیرم. پس تصرف نه خیر ابدا، تصرف مسقط حق رد است. تصرف میکنم معناش اینه من ماشین رو دیگه نمیخوام به طرف برگردونم، اما آیا وجدانم حق عرشم نمیخوام؟ نه خیر، میگه تصرف میکنم عرشم مطالبه میکنم. تصرف با عرش منافاتی نداره، بله تصرف با رد منافات داره. جنس معیوب نه جنس معیوب یه چیز هم هست، موضوع جنس معیوب نهایت در این جنس معیوب. شما اگر تصرف کنید تصرف کاشف از رده، کاشف از سقوط رده، ولی کاشف از سقوط عرش نیست. گفت همینه میگه وجدانن، لذا شما سوار ماشین میشید استفاده میکنید تا خونه میایید بر میگردید میرید میگید آقا ماشین مال من، سویچم دست من، اصلا ماشین دادم به پسرم رانندگی کنه، ولی این ماشین عیب داره. حق عرش برای من باقی است. وجدانم تصرف مانع از حق عرش نمی باشد. اشکال فنی جای دیگره، اشکال در حرف مرحوم میشه جای دیگره. دقت کنید، تموم کنیم این قسمت و بعد حالا ممکنه به اشکالش هم اشاره کنیم. مرحوم شیخ اضافه میکنن اما مطلبی رو که ابن حمزه در پایان استدلال خودش به این مطلب اشاره کرد و اون مطلب این بود که روایاتی که میگوید تصرف مسقط حق عرش نمی باشد، مراد تصرف قبل از علم به عیب است. فرماین این کلام ابن حمزه هم صحیح نیست، به روایات از جمله صحیحه زراره که مراجعه شود روایات مطلق است، هم قبل از علم رو شامل می شود هم بعد از علم رو. پس بنابراین تصرف حتی عرش رو ساقط نمی کنه چه قبل از علم به عیب باشد چه بعد از علم به عیب بوده باشد. خب این مورد رو دقت کنید. و من حد تصرف و بعد العلم بالعیب، مورد دوم از موارد ششگانه تصرف است بعد از علم به عیب. انسان ماشین رو خرید، فهمید معیوبه، در این ماشین تصرف کرد. تصرف دلالت میکند که نه حق عرش داره نه حق رأس. فَإِنَّهُ مُسْقِطٌ لِلْأَمْرَيْنِ، این تصرف هر دو امر رو ساقط میکنه، هم رد رو و هم عرش رو. عند ابن حمزه فی الوسیله، اما در نزد ابن حمزه در کتاب وسیله. دلیلشون چیه؟ ولعله، شاید دلیلشون این باشه، لکونه علامتا للرضا بالمبیع بوصف العیب، تصرف علامت رضایت به مبیع است به وصف عیب. تصرف علامت این است که همین مبیع معیوب رو مشتری قبول داره، پس نه حق عرش داره نه حق رد داره. در ذیل استدلال می‌فرمایند و نفس المثبت للعرش بعد التصرف، او روایتی که عرش رو ثابت می‌کرد بعد از تصرف، ولو آقا در او تصرف کرده باشه ولی تصرف مغیر نباشه، مثلا یا اگه تصرف مغیرم باشد میتونه عرش بگیره، این ظاهرون فی ما قبل العلم، این ظهور دارد در ما قبل از علم. اونجا که امام میفرمودن اگه تصرف مغیر داشت فقط حق عرش داره، مراد از این تصرف یعنی قبل از علم اگر تصرف کنه. پس بنابراین اگر بعد از علم تصرف کرد حق عرش هم نداره. و رده این کلام ابن حمزه رد شده به این بیان، به انه دلیل الرضا بالمبیع لا بالعیب، تصرف دلیل رضایت به مبیع است، یعنی دلیل رضایت به بیع است نه دلیل رضایت به عیب. تصرف میگه من به این بیع راضیم، اما اینکه به این عیبم راضیم به این معنا که حق عرش ندارم، تصرف بر این معنا دلالت نمی کنه. مرحوم شیخ این دلیل رو تصحیح میکنن و توضیح میدن، میفرماین اولا ان یقال، در جواب ابن حمزه اینجوری بگیم، ان الرضا بالعیب، فرض کنیم تصرف این آقا داله بر رضای به عیب من، یعنی میگه من همین ماشین معیوب رو قبول دارم، ولی قبول دارم معناش اینه که عرش نمیخوام، تصرف دلالت به این معنا نمیکنه. اولا ان یقال این که رضای به عیب لا یوجب اسقاط عرش را، عرش با عقد به عهده بایع آمد، رضایت مشتری باعث نمی شود عرش ساقط بشه. چرا؟ و انما المسقط له، اون چه که ساقط می کند عرش را، ابراء البایع عن عهده العیب. مسقط این عرش این است که بایع ابراء ذمه کند از عهده عیب. حالا ابراء ذمه بایع یا به اینه که مشتری او را اسقاط کنه ذمه‌شو، یا خودش تبری از عیوب کرده باشه. در این دو صورت است که ذمه بایع از عرش بری می شود. در اینجا نه بایع براءت از عیوب اعلام کرده، نه مشتری با صراحت ذمه او را بری کرده، یه تصرف بوده. تصرف هم دلالت قطعی ندارد بر این که آقای مشتری عرش هم نمیخواد. پس شک داریم در بقای حق عرش، استصحاب میکنیم بقای حق عرش را. و حیث لم يدل تصرف علی، حیثی که تصرف دلالت نمی کند بر این اسقاط ذمه بایع و بر این ابراء ذمه بایع، ما شک داریم. فالاصل بقاء حق العرش ثابت قبل التصرف. اصل اینه که اون حق عرشی که ثابت بوده قبل التصرف الان هم باقی خواهد بود. چطور؟ چه فرقی کردم؟ مگه موضوع؟ نه، ببینید این حالت موضوع عوض شده. خود موضوع جنس معیب است، نهایت جنس معیب، عقد واقع شده بر این جنس معیب. این جنس معیب اصلا محاله. تصرف و عدم تصرف تغییر حالته، تغییر حالت موجب تغییر موضوع نمی شود، قطعا جای استثاب خواهد بود. پس اصل بقای حق عرشی است که ثابت است قبل از تصرف. اشکال اینه که خود شما مرحوم شیخ داری قبلا هم گفتید که حق عرش به عقد ثابت نمیشه اصلا. چی از ثابت میگید؟ از ثابت قبل از تصرف؟ قبل از تصرف حق عرشی ثابت نیست. قبل از تصرف و بعد از تصرف اونی که هست حق مطالبه مشتری است. مشتری حق مطالبه به عرش داره. لذا محشیل اینجا به مرحوم شیخ اشکال کردن. معمولا حواشی رو نگاه کنید که آقا خودتون هم در احکام عرش میگید، هم در گذشته گفتید که عرش غرامتی است که با مطالبه مشتری حادث میشود، نه اینکه عرش با عقد ثابت باشه. پس شما مفروض میگید که عرش با عقد ثابت بوده قبل از تصرف، الان شک داریم ثابت شده یا نه، استثاب میکنیم بقای حق عرش رو. شما که میگفتید حق عرش با مطالبه مشتری ثابت میشود، نه اینکه قبلا با عقد ثابت شده. پس بنابراین استثاب شما از این جهت دچار اشکال است. البته به شکلی میشه عبارت مرحوم شیخ رو درست کرد که حالا دیگه واردش نمیشیم. حالا عبارت توضیح داده شد، روشن شد. چرا متفرع بر اونه؟ اونم دو چهار اشکال، اونم دو چهار اشکال به خاطر عرفی که این تقریبا ای فهم هست و ال اشکال همون اشکالی که در اونجا بود در این بفهم. و اینجا ما به نحو دیگری ممکن استصحاب رو درست کنیم که حرف مرحوم شیخ به کرسی بنشینه به شکل دیگه، به طریق دیگه که حالا توضیح داره واردش نمیشیم. خب حالا هنوز میاد تو مورد بعدی هم یه خورده بحث داریم که تصرف با رضایت مسقط یا نه، تو مورد بعد خواهد آمد توضیح میدیم. ما ان اختصاص النفس به صورت تصرف قبل العلم ممنوع، با اینکه اون نکته ای رو که ابن حمزه در وسیله در پایان کلامش نقل کرد که روایاتی که میگوید با وجود تصرف بازم مشتری حق عرش داره، اون روایات مال تصرف قبل از علمه، اینم ممنوعه. با اینکه اختصاص نفس به صورت تصرف قبل از علم ممنوعه، پس از روایات هم استفاده میکنیم مشتری ولو بعد از علم تصرف در این جنس کرده باشه، حق عرش به حال خودش باقی است. فلیراجع که به روایات مراجعه کنید، از جمله صحیحه زراره. و منها التصرف فی المعیب الذی لم ینقص قیمته فی العیب. مورد سوم از موارد ششگانه که برخی فرمودن هم حق رد ثابت است و هم حق عرش موردی است که متاع در حال عقد یه عیبی داشته، ولی این عیب نقص در قیمت نیاورده است که قبلا مثالش گفتیم، مثل این که عبدی رو خریده است، معلوم شده این عبد خسی هست، قابلیت برای تولید نسل نداره. پس از این که فهمید این عبد این نقص رو داره، در او تصرف کرد، مطلق تصرف. اینجا پس از تصرف مشتری نه حق عرش گرفتن داره و نه حق رد جنس. چرا؟ حق عرش ندارد به خاطر این که قبلا گفتیم سالبه به انتفاع موضوع است. عبد خسی قیمتش کمتر نشده تا مشتری عرش مطالبه کن. پس عرشی که اینجا وجود ندارد، و اما حق رد منتفیست چون در این متاع تصرف کرد و تصرف حق رد رو ساقط می‌کند. به این قول اشکال شده است. خلاصه اشکال این است که مستشکل میگه پس نظر شما این است که مشتری این عبد خسی رو باید نگه داره، نه حق عرش داره و نه حق رد. این ضرر بر مشتری است. و حدیث لا ضرر میگوید درست عرش منتفیز، ولی حق رد مشتری با حال خودش باقی است. از این دلیل، از این اشکال، شیخ انصاری دو تا جواب میده. یه جواب نقضی، یه جواب حلی، یه کمی هم تو عبارت خلط شده بین این دو جواب، حالا میرسیم معلوم میشه. جواب نقضی میفرمایند ما در مورد دیگه هم داریم که کل فقها حکم میکنن مشتری حق عرش نداشته، با تصرف قردش هم ساقط میشه. ولو بگویید ضرر بر مشتری است. مثالش در مورد تدلیس بایه میگه عبدی رو که به شما فروختم به شرط کتابت است. بعدن معلوم می شود بایه تدلیس کرده، فریبکاری داره، عبد کاتب نیست. صفت کتابت صفت کمال است. در صفت کمال حتی عرش وجود نداره، فقط حق رد است. در اینجا می کنند اگر مشتری در این عاب تصرف کرد، تصرفش دلالت می کند که حق رد مشتری هم ساقط است. خب اینجا هم درست مثل ما نحنفی هست. آقای مشتری در عبد خسی حق عرش نداره، فقط حق رد داره. و اگر در این متاع تصرف کرد حق ردش هم ساقط میشه. این جواب نقضی. و اما جواب حلی میفرمایم اینجا مشتری این عبد رو که پیش خودش حفظ کند هیچ ضرری متوجه عبد، متوجه مشتری نمی شود. به خاطر این که ضرر ممکن است از یکی از این دو ناحیه باشد، یا ضرر در مبیع ضرر مالی است که جنسی رو مشتری میخرد فکر میکنه ارزشش 1500 تومان است، بعد میفهمه این جنس عیب داره، عیب نقص قیمت آورده، ارزش این متاع 1000 تومان، مشتری 1500 تومان پول داد. خب اینجا ضرر کرده مشتری. لا ضرر میگوید مشتری باید جلو ضرر رو بگیره، ولی در ما نحن فی این نقص ضرر مالی نیاورده. فرض این است که عبد خسی قیمتش بیشتر از سایر عبد هاست. پس مشتری ضرر مالی نکرده است که بگویید به حکم لا ضرر باید این عبد رو به بایه رد کنید. مورد دوم، ممکن است ضرر از این ناحیه باشد که مشتری عبد غیر خسی میخواسته است، حالا عبد خسی هست، مطلوب مشتری نیست ولو قیمتش بیشتر باشه، لذا از این ناحیه که یه خصوصیتی مطلوب مشتری است در این عین مفقود است، میگید مشتری ضرر کرده است. خب اگر چنین هست چرا مشتری در این جنس تصرف کرد؟ میداند این جنس مطلوب او نیست، عرش هم که معنا نداره، پس میداند این جنس رو باید به مالک رد کنه. چرا در این جنس تصرف کرد؟ تصرف مشتری در این جنس اقدام بر ضرر است، دلالت می کند بر این که به این عین خارجی راضی هست، لذا دیگه حق رد نخواهد داشت. نه، از این بعد از علم به این دیگه روشن. نه، ببینید شما او یه صورت دیگه درست کنید برای خودتون، شما اون صورت اخراست.
من میام یه که اول در نیست.
خب بله، ببینید دو تا حالت درست کردم دیگه ایشون. حالت دوم ممکنه ضرر باشه واقعا. مثلا فرض کنید در مورد حیوانات نگاه کنید، یک کسی یه بره نری رو خریده برای که گوسفنداشو آبستن کنه، گله گوسفندشو. حالا این گوسفند نر رو خریده، میبینه که خسی هستش، نمیتونه گوسفندای دیگر رو آبستن بکنه. خب اینجا از این ناحیه ممکنه برای این آقای مشتری ضرر باشه، یعنی الان این فرض کنم گوسفند اون هدفی رو که مشتری داره برآورده نمیکنه، ولی اگر آمد در همین گوسفند تصرف کرد، آمد به کسی بخشید، آمد یه تصرف دیگه انجام داد، معلوم میشه با وجودی که این نقص رو داشته ولی راضی به این گوسفند است، پس بنابراین اقدام کرده بر ضرر خودش بر علیه خودش، لذا حق رد نداره. حتی عرش هم که از اول نداشون تفاوت قیمت نبود، پس بنابراین دیگه حق عرض کنم ردم با این اقدام بر ضرر ثابت میشود. البته یک اللهم الا ان یخالی هست که نمیرسیم به اون، باز مطلب یک کمی با این که گفتن فرق میکنه، یه مقداری از اصل مطلب دست بر میدارن، حالا به اون نمیرسیم دیگه. عبارت دقت کنید: و من حد تصرف فی المعیب الذی لم ینقص قیمته بالعیب. از مسقطات حق رد و عرش تصرف در معیبی است که قیمتش به عیب نقص پیدا نکرده بود، که این مورد در گذشته کاملا توضیح دادیم. کل بغل الخسیه، قاطری رو میخرد که اون قاطر معلوم میشه خسی است، بل العبد الخفی، بلکه به عبد خفی مثال بزنید، الا ما عرفته، بنابراین چی که در گذشته توضیحش گفته شد. حالا اینجا فان العرش منتفن، عرش که روشن منتفی است، لعدم تفاوت القیمه، چون سالبه به انتفاع موضوعه. فرض اینه که گفتیم عبد خفی رو مردم بهتر میخوان، عبد خفی فضولی نمیتونه بکنه، لذا اصلا قیمتش بیشتر میشه، پس حتی عرش که وجود نداره. ورد و لعجر تصرف، چرا رد منتفی است؟ به خاطر اینکه در این عبد تصرف کرده است و تصرف علامت این است که این آقا راضیه به این عبد خفی است، پس حتی ردش هم ساقط شده. وقد یستشکل فی، گاهی اشکال شده در این دلیل، من حیث لزوم الضرر علی المشتری به صدره علی المعیبه، مستشکل میگه پس بنابراین این آقای مشتری که تصرف در این عبد کرده، دیگه شما میگید نه حق رد داره نه حق عرش داره، خب یعنی ضرر بر مشتری، نگه داره این عبد خسی رو برای خودش و این میشه ضرر. قد یستشکل فی، از حیث لزوم ضرر بر مشتری به صبر این مشتری بر این عرض کنم جنس معیب، بر این عبد خسی باید صبر کنه، نه حق رد داره نه حق عرش داره، این موجب ضرر مشتری میشه. و فیه یک جواب نقضی میدن یک جواب حلی میدن، در جواب نقضیشون یک قسمتی از جواب حلی رو خلط کردن. ببینید جواب نقضی اینه که یک قسمتی از جواب حلی درش هست، ان العیب فی مثله لا یعد ضررا مالیا بالفرض، عیب در مثل این مورد ضرر مالی حساب نمی شود طبق فرض ما، چون فرض ما این است که عبد خفی قیمتش بیشتر شده، پس مشتری ضرر مالی نکشیده. فلا بأس بأن یکون الخیار فی، از اینجا وارد اون جواب نقضی میشن، فلا بأس بأن که خیار در این مورد مثل خیاری باشد که ثابت به تقلیل، چنانچه در باب متاع مدلس شیوه داشتن خیار مشتری به این شکل بود که حق عرش نداره، اگر تصرف کرد حق ردش هم ساقط می شود، مثل باب تدلیس میمونه در چی؟ فی سقوطی به تصرف، در این که این خیار ساقط می شود به تصرف، ما عدم عرش فی، و این که عرش هم درش وجود ندارد. و حل او، حالا جواب حلی اینه، ان الضرر، ضرر از دو ناحیه متصوره، اما ان یکون من حیث القصد الى ما هو ادید و مالیتا من الموجود، ضرر یا از این ناحیه است که مشتری قصد داشته متاعی رو بخرد که مالیتش بیشتر از این موجود است، مشتری فکر میکرده عبد 1500 تومن بیارزه، مالیتش 1500 تومن بوده، حالا میبینه نقص داره، مالیتش 1000 تومنه، از این ناحیه 500 تومن ضرر کرده. و اما ان یکونه، و یا ضرر در باب متاعها از این جهت است، من حیث القصد الی خصوصیته، از حیث این که آقای مشتری قصد دارد یه خصوصیتی را که در این عین مفقود است با قطع نظر از قیمت، اصلا به قیمت کاری نداره، گوسفنداش میخواد آبستن بشن، یک گوسفند نر لازم داره، به قیمت هم کاری نداره، این گوسفند رو خریده گوسفند نر نیست، میبینه اون خصوصیتی که میخواسته در این عین وجود نداره، قیمت شرط باشه، ضرر از این دو ناحیه. حالا اینجا حساب کنیم آیا از این دو ناحیه ضرر یا نه. ولی اول و مفروض مورد اول که نقص مالی باشد، ای که مفروض الانتفاعه، یعنی فرض اینه که عبد خسی قیمتش اگه بیشتر از عبد غیر خسی نباشه به اندازه او هست، پس ضرر مالی که نکشیده این عبد مشتری که فکر کنه این عبد 1500 تومن بوده حالا ببینه 1000 تومن قیمتشه، پس حالت اول که نیست. و ثانی قدر از یفه، حالت دوم هم که این آقا راضی شده است به این شکل و با این فقد خصوصیت و عقد معنی المشتری، اقدام کرده بر این حالت، بر این مورد دوم مشتری به تصرف ایفی، با این که در این جنس تصرف کرده، با این که میدونست این گوسفند خضیه و خاصیت آبستن کردن سایر گوسفندار نداره بهش تصرف کرد، خب تصرف علامت این است که رضای به این عین خارجی داره، بناهن علا احمد تصرف، بنابراین که تصرف دلیل رضای به این عین خارجی است. دوباره مثال میزنن به اون مورد جواب نقضی کما لو رضی بالعبد المکروه کتابته، مثل این که اگر آقای مشتری راضی میشد به عبدی که شرط شده بود کتابتش، نه عدم نه تبین عدم حافی، با این که بعدا روشن شد این عبد کاتب نیست، این آقای مشتری وقتی فهمید عبد کاتب نیست درش تصرف کرد، مفصل در باب خیار شرط گفتیم اینجا حق عرش که نداره در صفت کمال، حق ردش هم ساقط میشه چون در جنس تصرف کرده، اینجا هم مشتری خودش اقدام کرد تصرف در این جنس کرد، معلوم میشه از اون خصوصیت صرف نظر کرده، بنابراین دیگه اقدام بر ضرر نموده است. الا ان یقال چه؟ یه مقداری میخوان از این مطلب برگردن یا بگید این مطلب رو مبنایش کنم که انشالله توضیحش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.